نگان فرهنگ رو، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیز باید رفت. محمد
سبا بزنم از خونه بود برای پیانو مستخان بود به جواد مرشون بود حالا که همین مورده هم بگم
دست دادن تو فوق العاده جوش بود.
نور سفید را فلکم را گل ندارم.
آیین گرامی داشت علامه محمد قزوینی. به نام خداوند شعر و غزل و با درود به شما علاقه‌مندان زندگی و آثار اندیشمندان و مفاخر ایران زمین. چنان که می‌دانید از استاد علامه محمد قزوینی با شما سخن می‌گوییم و این بخش پنجم از این مجموعه برنامه است که هم اکنون با هم خواهیم شنید. در این مجموعه برنامه به سراغ شاگردان و رهروان علامه قزوینی رفته ایم و میکوشیم زندگی و آثار آن علامه فقید را مورد کنکاش قرار دهیم و چیزی بیاموزیم. با ما همراه باشید. سم مهلک در او این بود که کسی اندک خدشهی به علم وارد سازد، زیرا به درجهی با دانش خو گرفته بود که هر وقت بیدانشی از کسی می دید یا شگفت زده می شد و یا به سختی پرخاش می کرد و به هیچ قوهی نمی توانست جهل را در کسی ببیند و تحمل کند. در اخلاق و رفتار چنان بزرگوار و معصوم بود که باور نمی کرد انسانی باشد که دروغ بگوید، چه رسد به اینکه دروغ بنویسد. در درست نوشتن و در درست گفتن فارسی تعصب شدید داشت و از خواندن کتاب‌ها و روزنامه‌های نادرست سخت رنج می‌برد و حتی کسانی را که در مکالمه اشتباهاتی می‌کردند به دشواری می‌پذیرفت و این خود تعلیمی دیگر بود در تربیت مستعدان. نسبت به سلامت املا و انشای فارسی درجه حساسیت و تعصب او تا با آن اندازه بود که گاهی واقعاً برای یک املای غلط یا یک نوشته نادرست که از یکی از معاشرین خود یا دوستان خود می‌دید یا به کلی با او قطع رابطه می کرد و یا به او التیماتومی در این باب می داد و اصلاح املا یا انشای غلط را جدن از او خواستار می شد. می توان گفت که قزوینی در علم و آنچه بدان متعلق است متعصب بود. نمی توانست ببیند که کتابی نادرست یا جمله از آن نافصیح باشد. در چنین هنگام می خروشید و صد طعن و لعن را در حق چنین نویسندهی روا می داشت. چون این کسانی برای او جاهل ابن الجاهل ابن الجاهل بودند. در حق آنان سزا می دانست که الفاظ نادان و بی سواد و سبک عقل را به کار برند. می گویند که سماجت و سرسختی او در این مسئله بدان حد بود که دوستی دیرینه و کهن را نادیده می گرفت و از آن چشم می پوشید، بدین منظور که به قاعده صرف و نحوی تخطی نشود و قلم خطا نویس پرورش نیابد. وقتی دوست نازنین او سید محمد علی جمالزاده کلمه سفالت را در یکی از نوشته‌های شیرین خود به کار می‌برد، پس از آن که مرحوم قزوینی آن نوشته لطیف را می‌خواند، طی مکتوبی می‌نویسد: کلمه سفالت از مجله فلان به سرکار سرایت کرده است و از مداومت آن این کلمه در کمون خاطرتان داخل شده و حالا بلا اراده از قلمتان جاری شده است و رکیک‌ترین کلمه‌ای که در تمام عمر شنیدم همین کلمه است. خواهش دارم دیگر این کلمه را استعمال نکنید و شما را به خدا و به سر خانومتان قول شرف بدهید که دیگر این کلمه را استعمال نخواهید کرد و الا می ترسم در رفاقت ما که من به قول عرب ها آن را به هزار شتر سرخمونه می فروشم خلالی وارد آید. از غیرت غریبی که در علم داشت منظور او حقیقت بود، به شخص کار نداشت. مهمترین کار ادبی قزوینی آموختن روش انتقادی و تحقیقی جدید در زبان و ادبیات فارسی به نسل معاصر ماست. در واقع میتوان گفت او مکتبی را در ایران پایه‌گذاری کرد که در تاریخ نویسی، تصحیح آثار ادبی و به طور کلی انتشار آثار خطی قدیم برای محققان بعدی او سرمشق شد. پوردابود هم همین عقیده را دارد. نه آن که میرزا محمد تقی‌خان قزوینی فقط مرا آن هم در شاعری مشوق بودند، بلکه به کلیه مصاحبین خود روح تحقیق و تدقیق دمیدند. مانند چراغ درخشان و کانون برافروخته به همه کسانی که نزدیک بودند روشنایی و گرمی بخشیدند. بسا از دوستان ما مدیون صحبت عالمانه و تشویق ایشان هستند. او معلم و راهنمای عده‌ای از استادان ماست که در راه او گام نهادند، همچون عباس اقبال، بدیع‌الزمان فروزانفر و محمد معین. از تربیت شدگان و باریافتگان قزوینی مبرزترین آنها عباس اقبال آشتیانی است که از سالها قبل تا آخر عمر وی از مصاحبت و همکاری ایشان برخوردار بوده است. و بدون شک دوستی و همنشینی قزوینی در مایه گرفتن اقبال مؤثر افتاده است. به طوری که اقبال خود نیز اشاره می کند، هر وقت از همه جا مایوس می شدم و به اقتضای طبع تند جوانی زمام اختیار و چاره اندیشی از کفم بیرون می رفت، به خدمت آن استاد می شتافتم و غالبا در محضر پر از صدق و صفای او گوش می شدم و سخنان پر از حکمت آن مرد بلند نظر و منقطع از آلودگی ها و اغراض دنیایی را می شنیدم و می دیدم که چگونه به همه اسباب و علاق دنیا بی اعتناست و جز حقیقت محض طالب هیچ چیز دیگر نیست. با یک دنیا امید محضر پرفیض او را ترک می گفتم و به مدد انفاس قدسیه او سعی و همت و شور و شوقم برای کار چندین برابر از پیشتر بیشتر می شد. پس از آنکه محمد قزوینی از سفر اروپا بازگشت، فروزانفر نیز از درک محضر او و تکمیل روش تحقیق انتقادی ذره غفلت نکرد. حتی تقی‌زاده هم در واقع تربیت یافته شخص محمد قزوینی بود. تقی‌زاده خود گفته است که بیش از 40 سال شرف سعادت آشنایی و دوستی و بهره‌مندی از خوان فضائل قزوینی را داشته است و هر سؤال و استفتایی داشته به حضور او عرضه می نموده و فوراً جواب کافی و شافی دریافت می داشته است. سید علی آل داوود، برادرزاده استاد حبیب یغمایی، از علامه قزوینی میگوید:
وقت خوش شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشته استاد علامه محمد قزوینی هستیم. گفتگو میکنیم با جناب سید علی آل داوود، در حقیقت برادرزاده استاد حبیب یغمایی، و خودشون همچنان در تحقیق و پژوهش ادبی مشغول هستند و آثار ارزشمندی و همینطور از یاران برنامه ما و همیشه در این 20 سال مهربانی ایشان با ما بوده. جناب آل داوود، سلام عرض شد خدمت شما. خیلی ممنون که وقت دادید به ما و شنوندگان ما.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
قربان شما. جناب آل داوود، حضرت استاد علامه قزوینی دوستی و خب همکاری بسیار خیلی بسیار مشهودی با دایی بزرگوار شما جناب حبیب یغمایی داشتن. عموی بزرگوار شما داشتن. میشه لطفا یه مقداری درباره این موضوع برای ما صحبت بکنید تا سوالات دیگری که از حضورتون میپرسم.
بله، میدونید که بنیانگذار تحقیق علمی بر روی متون استاد علامه قزوینی بودند. ایشون این کار رو از زمانی که رفتن در خارج در آلمان و سپس در فرانسه سکونت کردند، اونجا این روش علمی را به تدریج خودشون فرا گرفتن در همراهی و همکاری با بزرگترین ایران شناسان و مستشرقانی که در اونجا بودن و همکاری با اونها، و بعدن دانشمندانی که در داخل ایران بودن به تدریج آوازه کارهای علمی علامه قزوینی را شنیدند و موقعی که قزوینی در همون فرانسه حضور داشتن، اینا با مکاتبه و نامنگاری اولا اطلاعات خودشون را در اختیار قزوینی قرار میدادن، اطلاعاتی که قزوینی نیاز داشت و در ایران به هم میرسید، و ثانیا بسیاری از مسائل بود که مورد سوال اونها بود، سوال خودشون از علامه میکردن. این راه نامنگاری مخصوصا ادبای دوره رضا شاه این نامنگاری را خیلی داشتن، مثل استاد جلال الدین همایی، مثل استاد حبیب یغما، اینها نامه هایی داشتن که بعضی از نامه ها پاسخ هایی که قزوینی به نامه های اینها داده در مجله یغما، مجله آموزش پرورش به چاپ رسیده. بعد قزوینی در وسط های جنگ جهانی دوم به ایران اومد، سال 1118 به ایران اومد، و وقتی که ایران اومد یه محفلی درست شده بود که همه اطراف قزوینی جمع می شدن در همین به اصطلاح خونش که اوایل در خیابون به اصطلاح پایین تر از میدون انقلاب بود، و اواخر اومده بود قلیه حصار بوعلی که نزدیک کاخ نیاوران هست. اونجا ادبا معمولا جمع می شدن و سوالای خودشون از قزوینی مطرح می کردن، و قرار بود قزوینی استاد دانشگاه تهران هم بشه که به هر حال خودش نپذیرفت و به هر حال همیشه مورد سوال بوده. و بعد وقتی که مجله یغما شروع به انتشار کرد در سال 1327، هنوز دو سال قزوینی زنده بود، برهوم یغما یک اجازه گرفته بود که اگر از این نامه ها یا مقالات قزوینی به چاپ نشده چیزی در اختیار داره یا دیگران در اختیارش بودن چاپ کنه، و قزوینی یه جوابی نوشته که این جواب هم در همون سال اول دوم مجله یغما چاپ شده که من به شما اجازه میدم که هر یک از نامه ها و مقالات من را که در اختیارتون هست صلاح میدونید در مجله یغما چاپ کنید. برحال این به اصطلاح برنامه را داشتن با هم.
آیین گرامی داشت علامه محمد قزوینی.
عموی بزرگوار شما به هر حال درباره علامه قزوینی، خود حضرت عالی شاهد این ارادت ها و اینها بودید، نکاتی در ذهنتون هست که این ارادت ها به چه شکلی نمود پیدا میکرد؟ و خب در پژوهش های خود شما هم البته قابل تشخیص هست اینها، که به هر حال شما هم در ادامه همین مسیری که علامه قزوینی و دیگران شروع کردن قدم میزنید و به هر حال نظر شما مهمه.
بله، خب ببینید بعد از این که قزوینی در سال 1328 فوت کرد، یه سری از دوستان یغمایی به خود یغمایی یه سری مقالات در تجلیلش و به مناسبت فوتش در مجله یغما نوشتند، و بعدم این ارتباط همینجور برقرار بود. یعنی نامه های قزوینی که به تدریج چاپ میشد، به تدریج پیدا میشد، این نامه ها رو هم چیز کردن، این نامه ها به تدریج در مجله چاپ شد. حتی بعضی از مقالات، بعضی از مقالات قزوینی که چاپ نشده باقی مانده بود و در نزد این اون، اینا همینجور به تدریج در مجله چاپ میشد. و در زمانی که اون دو سالی قزوینی زنده بود، مرحوم یغمایی مرتب به سلام میرفت خدمت ایشون، اون و تقی‌زاده و ارشد مینوی، مخصوص مینوی که البته موقع هنوز ایران نیامده بود، در خارج با قزوینی در ارتباط بود و با هم ملاقات داشتن. منتها دیگران اینجا در اون محفلایی که قزوینی تشکیل میداد شرکت میکردن. قزوینی هم در اون موقع چند تا کتاب در دست کار داشت، یکیش با مرحوم عباس اقبال کار میکرد و یکی با دکتر قاسم غنی، و که اول حافظ رو با هم تصدیق کردن و بعد کتابای دیگه رو. به هر حال این ارتباطات برقرار بوده. بله، مثلا اون روشی که قزوینی در تصحیح متون را انداخته روشی است که تا به امروز همینطور ادامه داره. البته قزوینی با این تفاوت که اون به سبب احاطه‌ای که به فرهنگ اسلامی ایرانی و به فرهنگ غربی داشته تحقیقاتش خیلی عمیقه. ما در سالهای بعد به این صورت محققی که همه جانبه باشه خیلی به ندرت داشتیم که به صدا با اون کنجکاوی و دقت سراسری که داشته باشه متن تصحیح کنه. اگر از قزوینی بگذاریم، مثلا خود استاد مینوی به هر حال اون احاطه رو داشته و مرحوم یغمایی در متونی که مربوط به فارسی و تاریخ ایران بوده احاطه رو داشته. هر یکی یه جنبه های از کار قزوینی را، یکی از تخصص های مرحوم قزوینی را، هر یک از این کسایی که به نحوی شاگردی کردن نزد او داشتن. ولی کسی که جامل اطراف باشه به نظر من مثل قزوینی کمتر پیدا شده. یا مثلا مرحوم محدث ارموی در کتاب نفت رو تصحیح کرده، خیلی پنچکاوی کرده در متون فارسی و عربی و متون فقهی و کلامی و حرفا که ریشه همه مسائل رو پیدا کنه. ولی خب اونم تخصصش فقط در همین رشته خاص بوده.
ما به هر حال تو پژوهش‌های خودتون چطور اولین باری که مستقیما این قیصری علامه قزوینی رو بر پژوهش‌ها، آیا برخورد پژوهشی با شخصیت و آثار علامه تو این کاراتون خودتون؟
بله، خب منم هر ببینید بنده هم هر یک از کارهایی که کردم که من الان در حدود به اصطلاح 30 جلد کتاب تصحیح کردم و منتشر کردم، غیر از کتابایی که تألیفی دارم، در کتابایی که تصحیح کردم خیلی از آثار مرحوم قزوینی استفاده کردم. مثلا یادداشت قزوینی که مرحوم استاد یزدافشار چاپ کردن در 10 جلد، اینا در خیلی مسائل در اون یادداشتایی که قزوینی پیدا کرده، اشکالاتی که ممکنه در متون فارسی یا در متون عربی یا اسلامی باشه، قزوینی اینا رو به صورت یادداشت با خودش برداشته و فکر چاپش هم البته نبوده. اینا بعد از فوت اون بود که تغیزاده فهمید که این یادداشت‌ها خیلی ارزشمنده و میتونه به درد مصححان دیگه بخوره. یعنی خیلی از مشکلاتی که ممکنه بنده یا دیگری با اون مواجه بشیم و باید بریم خیلی از متون و کتاب‌ها رو جستجو کنیم و ممکنه ندونیم حتی به چه منبعی مراجعه کنیم، قزوینی اینا رو پیدا کرده. این 10 جلد یادداشت‌های قزوینی که یزدافشار چاپ کرده یه راهنمای خوبیه برای همه مصححان، یه راهنمای خوبیه برای همه کسایی که بخوان متون فارسی رو چاپ کنن یا متون عربی رو. اگر اشکالی برخوردن، چون این یادداشت‌ها به صورت الفبایی هم چاپ شده، میشه اول قدم اینه که یادداشت قزوینی مراجعه بکنن، ببینن آیا اون اشکال رو حل کرده یا نه. خود من بارها شده در موقع تصحیح متون که به هر حال مراجعه کردم یادداشت قزوینی و خیلی اوقات مشکل من حل شده از طریق یادداشت. و همینطور کتاب‌های دیگه شما تا یادداشت‌ها، چون که به صورت الفبایی هست قابل رجوع‌تره، قابل اینه که بسیار خیلی سریع آدم میتونه مثل کتاب لغت، مثل کتاب دارالمعارف بهش مراجعه کنه و اگر نکته‌ای هست ازش استفاده کنه و به اصطلاح با ذکر منبع در کتاب خودش بیاره.
الان اشاره کردید که به شخصیت‌هایی مثل مثلا مرحوم مجتبی مینوی و همینطور بدیع‌الزمان فروزانفر و دیگران که اینا اشاره کردید که هر کدوم اینا یک جنبه از تخصص‌های علامه قزوینی رو گسترش دادن. آیا این تخصص‌ها، خود این تخصص‌ها در حقیقت چه مشخصاتی دارن که این همه به هر حال شخصیت‌های مختلف باید تخصصی دربارش کار بکنه؟
ببینید که مثلا فرض کنید ایران شناسای غربی، مستشرقان، اسلام شناسان، اینا رو خیلی از متون رو خیلی آثار و فرهنگ ایران اسلامی کار کردن. هر محققی که بخواد واقعا یه متنی تصحیح کنه، یه کاری، یه پژوهشی انجام بده، در راه درست اینه که هم از منابع ایرانی و اسلامی استفاده کنه، هم از منابع غربی. خب یه سری از محققین ما با زبان‌های خارجی آشنا نبودن، طبعا خیلی از منابعی که اونها نوشتن و خیلی پژوهش‌هایی کردن در اختیارشون قرار نگرفته یا استفاده نکرد. مثل ببینید مثل فروزان فروج استاد جلال همایون، اینا در شناخت تبحر فرهنگ ایرانی اسلامی یک محققین و دانشمندان تراز اول بودن، ولی در زمینه پژوهش‌هایی که ایرانشناسان غربی راجع به ایران و اسلام کردن، خب طبعاً یک کاستی‌های در کارشون بوده به دلیل اینکه اونا آشنایی نداشتن موضوع. تنها کسی که میشه گفت که به اصطلاح نماینده و جانشین خوبی و قزوینی بوده به نظر من استاد مشتبه مینوی است، که اونم مثل قزوینی دو جانبه است، یعنی اطلاعات عمیق از فرهنگ ایرانی اسلامی داشته و همینطور با آثار و دانشمندان و پژوهشگران غربی آشنایی کافی داشته. بله.
آیین گرامی داشت علامه محمد قزوینی.
یعنی همه زبان‌های مرجعی که برای یک پژوهش لازم هست مثل عربی و فرانسوی،
بله 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 بله، هم قزوینی و هم مینوی در این مورد شاخصند.
درست.
بله بله.
درست. این یادداشت ها رو شما به خاطرتون هست که استاد ایرج افشار چقدر تلاش کردن برای انتشار این ده جلد؟ چه
بله اینطور است، آقای افشار خودشون گفتن یه بار تعریف کردم رو من مثلیم که اینا رو تبریزاده چون طوری که معلوم بود وسیع قزوینی بوده، اینا از خانم آقای قزوینی که ظاهرا ایتالیایی بوده مجوز گرفته که چاپ کنه و اینا نیمه کار کرده، بعضی ها پشیمون کرده بودن خانم مرحوم قزوینی را و این کار متوقف شد، ولی به هر حال آقای افشار اینجوری که گفت دنباله کار به هر حال مشکل حل شده بود و ایشون چند سال مشغول این کار بودن تا کامل ده جلد چاپ شده.
خب خود حضرت عالی یک موضوع دیگه مثلا جهانگشای جوینی رو مثلا اگر مورد تحقیق قرار بدین الان اهمیت، یعنی واقعا در دوره و زمانی که ما الان هستیم پژوهش های مثلا تاریخ جهانگشای جوینی در دوره و زمانی که ما الان هستیم واقعا انجام میشه یا نه؟ مثلا به عنوان مثال
نه، به اون صورت که انجام نمیشه، به اون صورت که انجام نمیشه الان، به دلیلش اینه که اونقدر حال حوصله و مجالی برای محققین ما وجود نداره، اونقدر و حال اون توانایی های وجودی خیلی کم وجود داره و اون کسی حال حوصله این کار رو نداره.
چه مشخصاتی داره به عنوان یک پژوهشگر خود شما اینا رو وقتی به نگاه میکنین، چه زحمات کشیده شده روی آثار تصحیحاتی مثل این؟
اونا خیلی میگم اقلا بر اون تسلطی که بر مسائل فرهنگی ایرانی اسلامی و تاریخ جهان اسلام داشته از پژوهش های غربی ها استفاده کرده با یه تسلط کاملی، مثلا برحال اون کتابی مثل جهان گوشان خب لغات مغولی زیاد داشته، لغات ترکی زیاد داشته، لغات عربی زیاد داشته، حل و فصل اینها خیلی وقتگیر بوده و از حوصله مرحوم قزوینی برمیومده چنین کاری بکنه. الان طبعا خیلی کم هستن کسایی که به ندرت چنین حوصله و توانایی علمی داشته باشن که چنین کارهایی بکنن.
خب شما نکته به قول معروف خاطره‌ای که خود شما مستقیما
من قزوینی ندیدم هیچ وقت،
چیزایی که شنیدین از مرحوم یغمایی و دیگران،
من نظرم اینه که به هر حال باید شخصیتش الگو باشه برای همه کسایی که میخوان تحقیق کنن در فرهنگ کشور ما، در فرهنگ مثلا ایرانی اسلامی و از روش های اون یاد بگیرن و مثلا الگوی واقعی کارهای پژوهشی و تحقیقی در ایران نظر من علامه قزوینی بوده و همینطور باید باقی بمونه.
آیین گرامی داشت علامه محمد قزوینی.
ولی شکی نیست که امثال الان در حال حاضر امثال مرحوم علامه محمد قزوینی رحمت الله علیه که من الان تنها کسی هستم که اون مرحوم رو دیده، دیگه هیچ کس جز من نمونده کسی که اون مرحوم دیده باشه.
علامه قزوینی رو عمدتاً بیشتر به خاطر تحقیقات جدید، فلسفی متون به شیوه جدید و مطالعات اهمیت کارگاهی
دعوی چه کنی؟ دایه داران همه رفتن، شوبار سفر بند که یاران همه رفتن. این غزل پس از مرگ عارف قزوینی سروده شده، ولی پس از مرگ علامه قزوینی شهرت یافت. بهار دوستی و صمیمیت خاصی با علامه قزوینی نداشته است. یغمایی به سفر کرمان رفته بود و به باستانی پاریزی که آن زمان جوان و دانشجو بود و در مجله یغما کار میکرد گفت که میتواند
آقای علمی علامه قزوینی را شنیدند و موقعی که قزوینی در همون فرانسه حضور داشتن اینا با مکاتبه و نامنگاری هم بودن اطلاعات
که شما همیشه به ما لطف داشتین. درباره علامه قزوینی، حضرت عالی علامه قزوینی رو از نزدیک دیده بودین؟
یک بار دو بار دیده بودم. با پدرم رفیق بود و میامد منزل ما از ما چیز بودیم خیلی وقت پیشه چیز بودیم اونجا میامد من
بله منسیم قزوینی تأثیر خاصی داشت و بخصوص در بنیانگذاری شیوه های نوین تحقیق ادبی پیشگام بود و تقریبا بقیه محققانی که بعد از او آمدند و بنیانگذاران دانشگاه
علامه قزوینی یکی از بزرگترین نه تنها اینکه محقق و محقق برجسته بود، بلکه از خادمان بزرگ فرهنگ شرقی و به خصوص
تهیه و تألیف محمد حسینی باغ‌سنگانی، گوینده بهروز رضوی، صدا برداران محسن فراهانی، آسیه همتی.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
تلفن همراه شما،
تلفن همراه شما،
رادیوی شما.
با دریافت نسخه ایران صدا از طریق تلفن همراه خود، رادیو فرهنگ را در ایران صدا بشنوید. جان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو فرهنگ.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان عزیز همیشه همراه، ساعات خوب و خوشی رو براتون آرزومندم و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه بوتیقا کاری از گروه کتاب که این برنامه رو به مدت 28